نتایج اصول جلسه 94 22 فروردین 95 بیانش دلالت روایت بر کلی استصحاب رو نتیجه گرفت و خیلی از بیانات دیگری که در کلمات ذکر شده ناشی از اینه که حق به کلام مرحوم آخوند و اصول منفه نشده یا توپاهایی زدن. منظور مرحوم آخوند قدس سره این بود که تعلیل اصل درش استدلال و تقریب مطلبه. تعلیل ولو گاهی وقتا در مقام بیان تعمیم حکم استفاده میشه، همان گونه که مرحوم اصفهانی فرمود، میخواد بگه که اکرام هر عالمی واجبه. تعلیل میاره میگه انما یکرم زید لانه عالمون، اما این که چرا اکرام عالم واجبه لازم نیست یک امر مرکوزی باشه، چون این تعلیل در مقام تفهیم و تقریب و استدلال نیست، بلکه در مقام بیان موضوع حکم. و این که موضوع حکم من خصوص زید نیست بلکه مطلق العالمه، اما چرا یکرم العالم؟ علتش نامشخص. ولی مرحوم آخوند قدس سره فرمود اصل در تعلیل اینه که باید به یک در مقام تقریب و استدلال، و چون ظهور تعلیل در استدلال و تقریب مطلب به ذهن مخاطبه، تقریب ممکن نیست مگر با پذیرفته بودنی اون علت، و اگر بناس اون علت امر پذیرفته‌ای باشه و علت امر مرکوز و ثابتی با قطع نظر از تعبد باشه، حالا باید ببینیم که آیا در اون امر مرکوز استصحاب وضوع خصوصیتی داره. ایشون میگه نه، چون اگر بناس استصحاب جاری بشه فرقی بین وضوع و غیر وضوع نیست. پس بنابراین ظهور این جمله در قضیه تعلیل برای تقریب و تفهیم و استدلال موجب شده که این روایت ظهور در کلیه کتاب پیدا کنه. این اولا. و ثانیا مرحوم آخوند بر اثبات دلالت این روایت بر اعتبار کلی استصحاب این بود که همین جمله نهی از نقض یقین به شک یا مرادف این جمله در دیگر روایاتی که در استصحاب وارد شده و در غیر مورد وضوع است ذکر شده، از ذکر این جمله یا مرادفش در دیگر احکام غیر وضوع معلوم میشه استصحاب اختصاصی به باب وضوع نداره بلکه اعم از باب وضوع. و از اونجا که اگر اختصاص به وضوع نداشت پس بنابراین دیگه شامل تمام موارد میشه، چون دیگه احتمال تفاوت بین موردی و موردی دیگه داده نمیشه. اگر بنا شد خصوصیت باشه، خصوصیت مال وضوعه، با استدلال به این تعلیل در دیگر موارد معلوم شد وضوع خصوصیتی نداره. اگر وضوع خصوصیتی نداره دیگه طهارت خبثی هم خصوصیتی نداره و نتیجه این میشه که این تعلیلی که در مورد وضوع آمده ملاک رو یقین ثابت قرار داده، چه به وضوع چه به غیر وضوع. این هم دلیل دوم مرحوم آخوند بر کلی بودن قضیه در لاینقض الیقین ابدا به شک و این که منظور یقین به خصوص وضوع نیست. و با این بیان روشن شد منظور مرحوم آخوند قدس سره استدلال بر کلی بودن به استقراء نیست. آقای صدر اشکال بکنه یا مرحوم آخوند استقراء مفید علم نیست، مرحوم آخوند یه نکته رو اشاره کرد که مبتنی بر استقراء نیست. به این مقداری که تو کلام مرحوم آخوند ما تقریب کردیم هیچ اشکالی وارد نیست. مرحوم آقای صدر این مطلب رو که از مرحوم آخوند نقل میکنه بعد اشکال میکنه، بیا مرحوم آخوند شما میگه خیلی خوب در وضوع استصحاب به این جمله آمده، در طهارت خبثی هم صحیحه دوم زراره این جمله آمده، در صومم این جمله آمده، خب میشه استقرا، استقرا که مفید علمی. مرحوم آخوند نخواست به استقرا تمسک کنه تا شما بگید استقرا فنیه. مرحوم آخوند قدس سره میخواست خصوصیت وضوع رو الغا کنه، بگه این تعلیلی که در این روایت آمده لا ینقض الیقین بالشک ابدا یا ابدا بالشک، منظور از این الیقین یقین بالوضوع نیست بلکه مطلق الیقینه. چون اگر منظور یقین به وضوع بود خب تو یعنی یقین به وضوع خصوصیتی داره، خب توی اون مورد دیگه هم آمده یقین به شهر ما عدم ورود شهر جدید، خب پس بنابراین منافات داره با اینکه یقین به وضوع خصوصیتی داره. از این که همین جمله و مرادف این جمله در غیر حدث و غیر باب طهارت آمده معلوم میشه این یقینی که در این روایت فرض شده یقینه به وضوع نیست بلکه مطلق الیقین کبرای قضیه. این هم بیان دوم مرحوم آخوند قدس
سره شد، چون اینجا خود روایت به نفسه که الغای خصوصیت توش نیست، باز ذم تطبیق روایت دیگر رو ببینیم،
یعنی چون دیدیم در دیگر روایات
فقط تو باب عبادات پیاده شده، ما مثلا تو باب معاملات نداریم همچین تطبیق
نداره،
لذا الغای خصوصیت
ما با الغای خصوصیت گرفتیم. ببینید ما با الغای خصوصیت اون الغای خصوصیت بیان دیگه که طرف بگه الیقین و بالوضوع لا ینقض، بعد بگید که یقین به وضوع موضوعیتی نداره الغاء خصوصیت. کلام اینه که فان الیقین لا ینقض ابدا بالشک، منظور این الف لام الف لام عهد، یعنی فان الیقین بالوضوع لا ینقض بالشک که کبرا ازش استفاده نشه، یا فان الیقین الف لام عهد نیست بلکه مطلق الیقینه جنس الیقینه
که راه دیگه
میدونم، نه فعلا جنس بودن رو از این راه میخواد مرحوم آخون اثبات کنه، از راه این که
شما
این...
سه بیانه.
بله بیان سوم عرض میکنم از این راه، راه دوم قبل از راه سوم.
ما تو راه دوم کاری و الفلام که جنس یا عهده نداریم،
نه از باب ظهور الفلام در جنس، از این راه میخوایم بگیم جنسه که در این روایت منظور الیقین بالوضو نیست. چرا؟ چون در دیگر روایات الیقین به شهر منظوره. یعنی هر کدوم خصوصیت باید فرض بشه و حالی که دیگه خصوصیت، یعنی اگر بنا آخه اشاره به قضیه کلیه، قضیه کلیه الیقین و بالوضو معناش اینه که یقین به وضو موضوعیت داره، و حالی که ما بینیم نه به قرینه دیگر روایات یقین به وضو خصوصیت نداره، اما از وضو و... معناش اینه که جامع، نه پنجتا میدونم جامع بین چهارتا اینه دیگه. شما برای اینکه فرض اینه وقتی بنا شد که وضو استصحابش جاری میشه، شهرام استصحابش جاری میشه، طهارت خبثی هم استصحابش جاری میشه، معناش اینه که خصوصی اینا موضوعیت نداره، جامع جامع بین وضو خبث شهر این میشه دیگه. و الا خصوصیت معناش اینه که استصحاب در وضو جاری میشه ولا غیر. این که دیدید در غیر وضو هم جاری میشه، پس لا محال جامع دیگه. گفت خودشو بیار اسمشو نیار. نه به حسب ثبوت تعبد اینجاست، تعبد اینجاست، یعنی ما احتمال میدیم شارع براش خصوصیت داره وضو.
یعنی حتما جای دیگه نواز بشه؟ نه
نه حتما جای دیگه نه، یعنی
نه این
یعنی این دیگه معناش اینه که در لوح و در ثبوت موضوعیت داره الیقین و بالوضو. معناش این سه تا معناش اینه که یه خصوصیت هیچ یک از اینا مسخریت نداره. اگر یقینه به خصوصی، پس یقینه به یقینه به شهر نباید استصحاب در جاری بشه. پس بنابراین اگر استصحاب وضو، استصحاب شهر نباید جاری بشه. در واقع نباید جاری بشه، برای اینکه شما میگید موضوع فلو و الواقع استصحاب الوضو. یقینه به وضو، آیا فقط یقینه به وضو موضوع جریان استصحابه؟ نه فلو که استصحاب خاص که شما استصحاب طهارت میکنید. پس فلو ما چهار تا استصحاب جزئی، یعنی جامع استصحاب جامع بین این موارد حجته، یعنی جامع بین این استصحابات، نه اینکه خصوص استصحاب الوضو. اگر این شد معلوم میشه که پس بنابراین استصحاب الوضو موضوعیت نداره، اهم از استصحاب الوضو شرعاً حجته. اگر اهم حجته
یه اکرم زیدن بگه بعد یه امر هم بگیر بعد هم که از اون باید انسان باشه
تعلیل کرده اینجا. نه میدونم ملاک داره دست میده، منطقه نمیدونیم آقای من ملاک داره باشی تو گفتی جوابشم بشنبید. شما میگید اکرم زید گفته، خب اکرم زید نگفته چون زید مرده، چون زید عالمه، چون زید کوفیه، نگفته که چرا، گفته اکرم زید. اما اینجا میگه که استصحاب وضو چرا، میگه چون استصحاب یا چون استصحاب وضو. اگر چون استصحاب وضو دیگه معناش اینه که پس بنابراین موضوع استصحاب الوضو، استصحاب شهر جاری دیگه نمیشه. چون اگر بنا جامعه بین استصحاب الوضو و شهر مجرا، دیگه استصحاب الوضو موضوعیت نداره.
برای وضو استصحاب الوضو برای شهر استصحاب شهر
وقتی هر دو جاری میشه جامع دیگه هست، خصوصیت دیگه نیست. از این که هر دو جاریه جامعی که نه دیگه تعلیل معناش اینه که موضوعیت داره. خب اگر موضوعیت داره، استصحاب الوضو موضوعیت داره، پس استصحاب الشهر نباید جاری بشه. اگر بناس استصحاب و شهرم جاری میشه، معنیش جامع بین استصحاب شهر و وضوع استصحاب جاری میشه. این معنیش اینه که پس بنابراین خصوصیت الوضوع مقدم نیست. اگر خصوصیت الوضوء مقدم نشد دیگه معلوم میشه که پس بنابراین من وضوئی که در این روایت آمده دخالت نداره و اونی که موضوعه خود یقینی که در روایت ذکر شده. اون تعلیل به نقطه ارتکازه. نه 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 من کلام آخوند رو دارم معنا میکنم فعلا، کلام شیخ کار ندارم. تعلیل به دو نقطه، یکی این که تعلیل به امر ارتکازیه، بله بعدم گفتیدم چه، یه وقت اینه که تعلیل به امر ارتکازیه، این یه بیانه. یه وقت اینه که تعلیل در مقام اینه که موضوع، ولو تعلیل تعبدی. تعلیل تعبدی چیه؟ استصحاب المتيقن یا استصحاب الوضوء اليقيني؟ مرحوم آخوند میگه نمیتونه خصوص این باشه.
چون بین این دو نمیتونه باشه.
جامعه بین این دو.
یقین فی باب العبادات.
اب نداره. پس دیگه یقین فی باب الوضوء موضوعیت نداره. خب اگر این شد در روایت یقین باب العبادات نیامده، یا یقین بالوضوء هست یا یقین. هر دائره
منظور
نشود، منظور از یقین به وضوع یقین به عبادات نیست. تو روایت دو کلمه داریم، الیقین به
وضوع خصوصی داره، اما با ضمن اونها ما تا این
نه دیگه معناش اینه که وضوع خصوصیت نداره، جامع العبادات دارید میگی.
نه با قطع نظر،
با قطع نظر که میگه یقین به
وضوع خصوصیت داره، ولی روایت
آقای من ما از روایات دیگه نمیخوایم القاء خصوصیت کنیم، ما از دیگر روایات میخواییم بفهمیم این روایتی گفته الیقین بالوضوع اون کبرا و علت الیقین قید بالوضوعش مدخلیت نداره، به شاهد این که در دیگر روایات غیر وضوع هم مورد استصحاب قرار گرفته. همین، یعنی نمیخواییم بگیم این مفاد این روایت.
حاضر شما یه علم اجمالی درست کنید بین مطلق الیقین و یقین وضوع.
بله چرا؟ ولی تو روایت
چون در مطلق الیقین
چون در این روایت
مراتبی هم بین این دو هم داره.
مراتب اگر می‌خواستیم با القاء خصوصیت پیش بریم، ما با القاء خصوصیت پیش نمی‌ریم. این روایت یکی از دو امر رو میگه، یا میگه یقین به وضوع مجرای استصحابه، یا میگه یقین مجرای استصحابه، شق سوم نداره. با قرینه خارجی فهمیدیم یقین به وضوع نیست، معلوم میشه اون یقین موضوعه، چون بر ما اجمال داشت. نمیدونیم فإن الیقین یعنی مطلق الیقین لا ينقض بالشهادة، یا فإن الیقین یعنی فإن الیقین بالوضوء لا ينقض بالشهادة. با قرینه وجود این جمله در دیگر موارد فهمیدیم فإن الیقین بالوضوء نیست،
معلوم معینه این نیستش که الف لام جنس باشه.
چرا دیگه؟
چون ممکنه عهد باشه متو اقا خصوصیت باشه.
دیگه عهد چی؟ عهد چی؟ عهد بگید عبادات
چی باشه؟
نبوده دیگه، اینجا چیز دیگه.
یا وجود در روایت دیگه هم تطبیق شده به این معنی است که الا فلام جنس باشه.
چرا؟
چون ممکنه عهد باشه، عهد ذکری باشه، من وضوئی در پروگرام اومده متو من وضوئی تا یه حدی الغا شده.
میدونم الغا شده، پس وضوء معناش اینه که مدخلیت نداره.
نداره، اما
اگر وضوء مدخلیت نداره، اونی که معهود در روایت وضوء، پس وضوء مدخلیت نداره.
الا فلام عهد.
امره. نه عهد دیگه چیه؟ جامع العبادات، ما هم جامعه دیگه نداریم.
الغا میکنیم. اینکه جامع واقعا
من نمیخوام.
اینکه جامع واقعا
اون با الغا خصوصیت پیش نرفته اینجا. میخواد بگه مفاد این روایت ما بر اون اجمال داره این روایت فوقش. نمیدونیم که منظور از یقین یقینه به وضوع یا مطلق الیقینه. امر از این دو خارج نیست، به حسب دلالت استعمالی نمیتونه شق ثالثی منظور باشه در این روایت. اگر یکی منتفی شد دیگری متعین میشه. خب دقت کنید، دقت مرحوم آخونده. بله نداره یعیه. خب اما اینی که مرحوم آی سعد میفرماد، اصلا میفرماد استبرا، شما دارید با استبرا، استبرا که به درد نمیخوره، نمیتونید استناد به این استبرا بکنید. و ثالثاً، حالا ببینید ثالثاً مرحوم آخوند، و ثالثاً مفاد این روایت حجیت استصحاب فی مطلق الیقینه. چرا؟ و الا فانه علی یقین من وضوعه ولا ينقض الیقین ابدا بالشک. خب صغرایی داره، کبرایی داره. صغرا چیه؟ انه على یقین من وضوعه. شکل اول کبرای این صغرا چیه؟ لا ينقض اليقین و ابدا بالشک، حد متکرر محمول در صغرا موضوع در کبرا. هو على یقین من وضوعه، اینی که آدم چرتی، هو على یقین من وضوعه ولا ينقض اليقین و ابدا بالشک فلا ينقض اليقین بالوضوع بالشک. خب مشکل اینه که این ولا ينقض اليقین و ابدا بالشک منظور از این الیقین چیه؟ آیا الیقین و بالوضوع به این که الفلام عهدی باشه و منظور از معهود یقین به وضوع باشه به درد استصحاب کلی نمیخوره، بلکه به درد استصحاب در باب وضوع میخوره. فانه على یقین من وضوعه ولا ينقض اليقینی که در صغرا گفتیم که الیقین من وضوعه ولا ينقض اليقین بالوضوع بالشک ابدا یا ابدا بشه. این اگر بود معناش اینه که الیقین بالوضوع لا یصح بالشک، اما الیقین بالیوم نمیدونیم شب شده یا نه، لا یصح بالشک لا ينقض بالشک، اینو دیگه دلالت نداره. پس بنابراین مشکل میخواد بسازه. اینجاست که مرحوم آخون فرمود ظهور الف لام در جنسه، اصل در الف لام جنسه. فان الیقین لا ينقض بالشک، حمل این الیقین الف لامش بر عهد و این که منظور الیقین بالوضوع خلاف ظاهره، خلاف اصل در لامه. اصل در لام اونجایی که قرینه بر غیر جنس از عهد وجود نداشته باشه اینه که حمله بر جنس بشه. نتیجه این میشه که فإن الیقین مطلقا چه به وضوع چه به غیر وضوع لا ينقض بشه، فإنه على یقین من وضوعه. اما در کبرا فإن مطلق الیقین جنس الیقین کل یقین لا ينقض بشه.
جهات الف لام جنس کارو حل میکنه،
ولیشون دیگه حل میکنه.
الف لام جنس که چون مفرد و محل و علف لام که مفید عمومیت نیست،
مفید جنس مادر خود مفرده دیگه.
مادر
چرا دیگه مفرد و محل مفید جنسه؟ مفیده الرقبه، اعتق الرقبه معناش اینه که چه مؤمنه چه کافر.
عمومیت
اطلاق دیگه جنس.
ما نیاز به اطلاق در مدخول داریم، یعنی باید ما در الیقین که مدخول علف لام اطلاق پیاده کنیم که بگیم
به واسطه لام
مطلق
الیقین، به واسطه لام.
به خاطر سبق قرینه من وضوعهی چون مطبوق و محتمل القرینیه است ما نمیتونیم،
نه اونم مؤاخذ نداره. ولی مرحوم آخون گفت که ولو من وضوعهی قبلا گذشته، اما اون با جنس بودن الرقب جنس بودن فإن الیقین لا ينقض بالشک سازگاره
که بتونیم اطلاق پیاده
اطلاق دیگه. ولی که بنات اصل در لام محلای بلام اصل درش اینه که مفادش اطلاقه.
الف لام که میگه من جنس مدخول دارم میگم، حالا مدخول هم میتونیم اطلاق پیاده کنیم یا نه؟
جنس مدخول یعنی قیدی نداره ها، جنس مدخول یعنی جنس الیقین،
جنس یقین به وضوع باشه.
آقای من بناشش یقین به وضوع، پس بنابراین شما یقین رو مقید دارید میکنی یقین خواست
نه مقید نه مقید
نه مقید
اطلاق نمیتونی بیاده
کنی. الف و لام ظهورش در اینه که جنس مدخولش تمام الموضوعه، نه این که مدخول مقید اطلاق دیگه، یعنی جنس مدخولش
محفوظه و یحتمل الغریب.
نه ایشون میگه که شما میخواید اون من وضوعهی که در صغرا آمده قید این قرار بدید، اون با جنس بودن اینم سازگاره. مثل اینکه بگه اعتق زیدن بعد بگه فإن کل رقبت مجزن، مشکل نداره. زید گفته
سازگار هست، اما به شرطی ما بتونیم اطلاق پیاده
کنیم. اطلاق دیگه بناس اصل در لام جنسه، یعنی همین اصل در لام
نه
اینه.
الف لام میگه جنس مدخول من، حالا ما تو مدخول چی داریم؟ میدونم
مدخولش قیدی که نداره
و نداره، نیاز به اصالت الاطلاق داریم.
اصل اینه که معنای این که اصل اینه که
محفوظه و یحتمل القرینیه
اون قرینه. آقا این من اون قرینه ای بر این نمیشه، اون برای که با جنس بودن و اطلاق اینم سازگاره. یحتمل جاییه که یک قرینه ای باشه که قضیه تاب این رو داشته باشه. شما باید قضیه رو تقیید بکنید، هر مطلقی رو شما به این معنا میتونید مقید بکنید و اضافه. بنابراین هر کجا یحتمل این که مطلق مقید اراده ازش میشه.
متنابه
همه جا متنابه احتمال دقیق متصله
داریم آقا، یعنی محتمل که متکلم در
یعنی
یعنی محتمل متکلم در تغییر یقین به همین صدق منبوجایی اکتفا
داره، یعنی به خاطر الفلام دیگه یعنی الزام عهدیه، یعنی بخواد یه فرق ندیقین یعنی یقینی که گفتیم
الفلام جنس تو تغییر مدخول با این مرد اکتفا کرد،
تو تغییر مدخول به اینه که الفلام منظور همون یقین قبل باشه دیگه،
نه جنس یقین
آقای من جنس یقین به وضو، یقین به وضو که ذکر نشده، یقین به وضو در جمله قبل ذکر شده، جمله اینه فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينِ مِنْ وُضُوئِهِ وَلَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ، کلمه من وضوئی نداره، وَلَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ عَبَدًا بِالشَّكِ،
نداره ظاهرا نداره
واقعا هم نداره به حضرت عباس نداره،
در تغییر میتونه اون اکتفا کنه
به این که الف لام عهد باشه، یعنی اون یقینی که قبل گفتی معناش اینه دیگه،
اصلا فرض رو گفتی که لا یقینه کل یقینه به
شرط به جای الف لام شما کل به ظاهر
دیگه،
خب مشکل نداره
اینه که در نهایه مدخول یعنی اون یقین اون
یاد
به جریان
اطلاق داریم و فرض اینه که و فرض اینه که اون مطلقه الا از ناحیه چی؟ از ناحیه الفلام که اون موجب محبوب بودنش بشه و الا از غیر ناحیه الفلام که قیدی نداره،
کنارش
دید قبلش یه جمله دیگه که میخواد اون الف و لام معین اون باشه و الا اگر از اون بگذری الف و لام عهد نباشه، میگه فإن اگر گفت جنس الیقین لا ينقض بشه اشرافم
محتوی
نیست دیگه، یعنی به حسب ظهور بعد از آنی که گفتید ظهور لام در جنسه و الف و لام حملش بر عهد خلاف اصل و خلاف ظهوره، معناش اینه که مطلق الیقین جنس الیقین لا ينقض بشه، پس بنابراین مفاد این جمله صغرا اینه که شما یقینه به وضو داری، کبرا اینه که به قول ایشون کل یقینه، منطقه کل یقینی که از به اصطلاح اطلاق فهمیده شد، کل یقینه لا ينقض بشه، نگفت کل یقینه به وضو لا ينقض بشه، نتیجه اینه که الیقین به وضو لا ينقض بشه، اما این خاصیت هم بر ما داشت که کل یقینه لا ينقض بشه. این ادعای اول مرحوم آخوند که در صغرا من وضوئه قید حد وسطه، یعنی فإنه على یقین من وضوئه، نه مطلق الیقین، ولو من وضوئه قید حد متکرر در صغراست، اما در کبرا من وضوء قید نیست، چرا؟ چون در کبرا جنس حد متکرره به قرینه اینکه الف لام ظهور در جنس و شمول و اطلاق داریم. بعد مرحوم آخوند یه پاباره تر میزده، میگه اصلا تو صغرای قضیه من وضوعی قید حد وسط نیست، چون این که من وضوعی قید یقین باشه موقوفه بر اینه که شما من وضوعی رو متعلق به یقین فرض کنید، در حالی که شاید من وضوعی قید ظرف محذوف باشه، فإنه کائن من وضوعی على یقین که لا قید له، من وضوعی قید یقین نیست، من وضوعی متعلق به اون ظرف محذوفه، جار مجرور به اون متعلقه، فإنه من ناحیت وضوعی کائنون، کائنون على وضع على یقین دیگه معنا نداره، على یقین من وضوعی. خب اگر این شد قضیه، پس حد متکرر حتی در صغرا قید نداره، اگر در صغرا قید نداشت یه در کبرا احتمال این که این الف و لام عهد وضو باشه دیگه وجود نداشت، برای اینکه وحدت سیاق استدعا میکنه که منظور از یقین اگر الف و لام عهدم باشه همون یقینی که در صغرا اراده شده، در صغرا یقین قید وضو نداره، پس در کبرا نخواهد داشت. بله دیگه، این بیان چهارمیه، برای این که حتی اگر الف و لام ظهورشو در جنس نپذیرید بگید الف و لام عهدی ممکنه باشه، عهدی یعنی همون یقینی که در صغرا گفتیم، اون یقینه در صغرا که قید نداشت، در کبران قید نداره. نتیجه این میشه که اولا ظهور الف لام در جنس مطلق و یقین، اگرم بگید الف لام ظهورش در خصوص جنس نیست بلکه تابع عدم داره، باز چون قید من وضوعهی متعلق به یقین نیست بلکه این من وضوعهی اصلا قید یقین نیست بلکه متعلق به ظرف محذوفه، پس الیقین باز در مطلق الیقین استعمال شده و نتیجه اینه که کل یقین لا ينقض بشه. قرینیت نخواهد داشت دیگه. ولی مرحوم آخون اشاره کرد گفت و سبق من وضوئه، این کلمه تو کلام آخون هست و سبق من وضوئه لا یکون قرینه. چرا؟ برای اینکه با جنس هم سازگاره. ببینید مثال براتون بزن، نه اون معه چیز دیگه ایه، نه قبل از معه میگه فإنّ این قید من وضوئه که در صغرا آمده آیا با جنس بودن الیقین لا ينقض بشک ناسازگاره؟ تمام شد، نشد دیگه قرینیت. شما اگر یه امری در یه قضیه بود، امر کرد به صلاتی، در کنارش گفت و یستحب و روزه یوم الرغائب یا پنجشنبه قبل از جمعه رغائبی که میان، خب هم کرده نماز صبحتون رو بخونی و یستحب، خب این و یستحب قرینه میشه برای اینکه اون امر به نماز امر استحبابیه. فا این استحباب کذا یجتمع و یجامع، این که امر به صلات امر وجوبی باشه. اینجا هم ظهور الفلام جنس دیگه، فرض اینه یه وقت اینه که شما ظهور الفلام در جنس و شمول رو قبول ندارید، مدخولم قیدی نداره،
قیدم داشته باشون الفلام جنس دربه نمیزن.
آقای من معناش اینه که جنس مدخول بدون هیچ اونی که میبینی
از این کیفه پر لایق و قیدت ما میبینی چرا؟ این که سخت جنگی از در صغرا فرض این
اگر گفت که فله و یستحب و صوم الخمیس اول خمیسن، این منافات داره با ظهورم. وحدت سیام مشکل نداره که شما در یک جمله واجب رو بگید مستحب هم بگید، وحدت سیام استثناء نمی کنه که اگر اول وجوبی رو گفتید دومی هم باید واجب باشه و بله. آقای من اگر شما یک جایی ظهوری بر قضیه فرض کردید، مادامی که قرینه موجب خلاف اون ظهور رو اثبات نکنید نمیتونید از ظهور رفعیت کنید. احتمال اگر اون احتمال یعنی اون قرینه ظهور در خلاف داره فبها، اگر ظهور در خلاف نداره به صرف این که شاید خلاف ظاهر اراده شده از ظهور نمیشه رفعیت. این کلام مرحوم آخون قدس سره در مقام و تمام کرد مطلب رو و این که این روایت داله برای اعتبار استصحاب نه فقط در باب وضو بلکه عمد، اینو که تمام کرد بعد وارد مرحله بعد شده که خب مرحوم شیخ انصاری تفصیل داره بین موارد شکل مقتضی و رافع از این روایت آیا چی در میاد که اون مرحله بعد بعد. عرض ما دیروز این بود، مرحوم آخون اینجا فرموده اصل در لام اینه که منظور جنس باشه، ظهور لام در جنسه. خب اگر اصل اینه که در لام در جنس باشه، خود همین مرحوم آخون در بحث مطلق و مقید فرموده الف و لام وضع شده برای تزیین و جنس و عهد و خصوصیات مستفاد از دال دیگره و استفاده اونها از باب تعدد دال و مدلوله. خود لام وضعی برای نه جنس نه بلکه برای جامع بین این دو. خب اگر اینه چطور اینجا میفهمد اصل در لام اینه که جنسه و عهد خلاف اصله تا چه برسه زینه؟ اونایی که دیروز از من نشنیدن این مطلب رو، بقیه آیون حلی پیدا کردن بر این تحافظ بین این دو کلام؟ مرحوم آخون قدس سر رو این دو کلامش رو گفته شده اینا تحافظ بین این دو کلام وجود داره، در حالی که هیچ تحافظی وجود نداره. مرحوم آخون میگه لام وضعش برای جامعه بین جنس و غیر جنس، وضعش برای جامعه، اما اصل در لام هم جنسه. ظهور لام ولو ظهور انصرافی جنسه. برای دیگه اصل در لام اینه که برای جامعه، نه برای خصوص جنس. برای تزیین، تزیین یعنی چه؟ یعنی که خودش معنایی نداره، جامعه تاب جنس رو داره، عهد رو داره. اصل در لام اینه که وضع برای جامع شده، اینه. ولیکن ظهور انصرافی، ظهور ولو انصرافی اینه که جنس منظوره. ما همین رو دیگه ما جواب دادیم، داریم جواب میدیم، میگیم تعاون نه. خب
وضعش جامعه ولی انصراف
نه، اشتباه میکنیم. ایشون فرمود که وضع داره برای خصوص وجوب. یه چیزی شما به گوشتون از من خورده، بد داره که تصدیق میکنیم. حالا گوش بدید تا حالا دنبالش رو حرف بکنم. پس بنابراین وضع لام برای جامعه، اختصاصی به جنس نداره. ولیکن در این حال، در اینی که وضع برای جامعه، ظهورش ولو ظهور انصرافی خصوص جنسه، و اگر ظهورش در جنس شد حمله بر جنس میشه ولو وضعش عام. نظیر کجا؟ خود مرحوم آخون یه جایی گفته، ایشون فرموده اون جایی که گفتن امر وضع شده برای وجوب، وضع شده برای تعجیز، وضع شده برای استهزاء، اموری رو ذکر کردن. بعد مرحوم آخون میگه آقا اصلا معنای امر یه چیز بیشتر نیست، طلبه. حالا اون طلب الزامی که وجوبه، طلب الزامی، اینایی که شما خیال میکنید اینا دوائی استعماله. طلب گاهی به دائی جده، گاهی به دائی امتحانه، گاهی به دائی استهزائه. اخرجو انفسکم الیوم، اخرجو انفسکم الیوم که به اهل جهنم خطاب میشه، اینم طلبه. منتها طلب یه وقت اینه که میگه فله، این طلب به دائی چیه؟ بأس و تحریک و هل دادن برای انجام. یه وقت اینه که اخرجو انفسکم الیوم، طلب به دایی چیه؟ مسخره کردن، به دایی تعجیز. نمیتونید شما از چنگال عقوبت الهی فرار کنید. این اخرجو انفسکم به دایی این که یالا از جهنم در بیاید نیست، چون رو نمیتونن در بیان. اینا مرواخون فرمود دواییه، دوایی رو بین مفهوم و معنا قاطی نکنید. امر وضع بر یه مفهوم داره، مفهوم جامع و طلب، منتها جامع و طلب به دوایی مختلف. پس بنابراین تا اینجا اگر شد، اگر شارع امر کرد، نمیدونیم امر شارع به دایی تحریکه یا به دایی امتحانه، میشه مجمل، چون در هر کجا هر دو طلب هست. آخون برای این که اجمال پیش دارد گفته و انکان لا یبعد ان یقال، این که امر ولو برای جامعه طلبه، ولیکن ظاهرش اینه که طلب به دایی بحث حقیقی، طلب بدایی بعث حقیقی وضع قضیه نیست، چون طلب بدایی امتحان هم مشمول معنای وضعی امر هست. ظهور انصرافیش اینه، اگر قرینه ای اون عبارت رو امر محفوظ بیارید بخونید، تصریح به اینه، میگه ولو امر وضع بر جامع و طلب که شامل امتحان و استهزاء و اینا میشه، اما در این حال ما عدم نسب قرینه تن بر ما ادای بعد لا بدائن آخر، قبلش گفته وضع شده بر جامع و طلب، ولیکن در این حال که امن و ظهور انصرافیش عبارت از خصوص اینه، پس وضع برای جامع اما ظهور انصرافی خصوص این حسه. اگر این شد در ما نحن فی، وضع لام برای جامع بین عهد و جنس و زینت و همه چیزه، این وضعشه. ولیکن اون قصار و مای و حال اونجا، اینجا جاری میشه که ولو وضع برای جامعه داره، ولی منصرف و ظهور لام اگر قرینه‌ای بر اراده عهد و زینت نباشه، ظهور لام در جنس و بر اساس این فان الیقین لا ينقض بالشك، معنیش اینه که جنس الیقین اما از وضو و غیر وضو یقین به هر چه تعلق بگیره لا ينقض بالشك، پس استصحاب کلی از شکمش در آمد. همون منشأ انصرافی که در ظهور ام در طلب بدای جد ذکر شده چیه؟ چون نوعاً امر استعمال بشه اینه، نوعاً در بنای عقلا، ولو اینکه اگر در غیر اینم استعمال بشه استعمال مجازی نیست. اینجا نوعاً لام وقتی استعمال شده در موارد جنس استعمال شده، کثرت استعمال منشأ انصراف شده ولو منشأ اختصاص وضع نشده. زینت یعنی چی؟ یعنی ما خودش مفاد و معنایی نداره، برای منصرف دیگه. یعنی
زینت یک از احسان بگیرم، زینت یک از
زینت یعنی که عهد و جنسوری ها افاده نمیشه، یعنی هیچی همین جوریه، یعنی الف و لام یعنی ازش معنایی در نمیاد. اما این که در این با خودی الف لام معنایی در نمیاد به حسب وضع مرافات نداره با این که به حسب موارد استعمال و انصراف در مورد جنس استعمال شده باشه. در مورد جنس همانطوری که امر به حسب وضعش ازش قضیه بحث در نمیاد، به داعی بحث بودن، اما به حسب انصراف در میاد. والحمدلله رب العالمین.